سرخط مهمترین خبرها. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. مقامات بازداشت ایدیبک مردان یا بختری را تصدیق کردند. اتهامش چیست؟ و کمیته انداز نام قرضداران کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزاد تقدیمتان میکنیم. امروز 14 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبری بین المللی آغاز میکنیم. پلیس آلمان گفت بر اثر حمله یک ماشین به ازدحام مردم در شهر میونخن کمش 28 تن از جمله کودکان زخمی شدند. حادثه روز 13 فوریه رخ داده است. گمان زد یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که او بازداشت شده است و تحقیق حادثه ادامه دارد. این حمله در حال صورت گرفت که روز 14 فوریه نشست امنیتی میونخن برگزار خواهد شد. در نشست نمایندگان چند کشور از جمله جی دی وینز، معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین شرکت خواهند کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظر عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود که جوان حملهگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف، گمان بر دیگر با اتهام‌های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله و سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت، اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند که گمان بر سوم قیام الدین فیض الله برای خبر ندادن درباره این جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته در داخل مسجد و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بودند. این حادثه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مقامات تاجیکستان بازداشت ایدیبک مردان را که در شبکه‌های اجتماعی با نام باختری صحیفه دارد تصدیق کردند. یک منبع در دادگاه شهر باختر روز 13 فوریه بر رادیوی آزادی گفت ایدیبک مردان با استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت متهم دانسته می شود. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. در دادگاه شهری باختر برای آزادی گفتند قرار برای حبس باختری هنوز ماه سپتامبر سال گذشته در غیب او صادر شده بود. او آن وقت در یک نوار عبدالمجید مومنزاده و شهردار باختر و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرده بود که نوارهای آنها را پخش میکند. همصحبت ما در دادگاه شهری باختر گفت بعد پخش آن ویدیو ایدیبک مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او از سوی دادگاه صادر شد. ایدیبک مردان بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شد، افسود منبع ما در دادگاه شهری باختر. نظر پیوندان باختری به اتهام معلوم نیست. ایدیبک مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده با مخالفان حکومت در اروپا حمله‌های لفظی میکرد، اما این بلاگر 3 سپتامبر سال گذشته برخلاف عادت نه به مخالفان حکومت بلکه به شهردار باختر و رئیس ولایت ختلان تاخت. معلوم نیست که میان او و شهردار باختر چه گذشته بود، اما ایدیبک مردان بارها از پرتاب‌ها در مرکز ولایت ختلان انتقاد کرده بود. کمیته اندازه تاجیکستان روی خط کلانترین قرضدارها از مالیات را اعلان کرد. نصرت الله دولتزاده رئیس این نهاد 13 فوریه در حضور خبرنگاران گفت از همه زیاد شبکه‌های تقسیمات برق از مالیات قرضدار است و وامش به 177 میلیون سومان رسیده است. بعد از شبکه‌های تقسیمات برق کلانترین قرضدارها از انداز این کارخانه‌ها بودند. کارخانه‌های زیرتابه آژانس بهداشت زمین و آبیاری 81 میلیون سومانی، کارخانه‌های زیرتابه اداره منزلی کمانلی 32.6 میلیون سومانی، نیروگاه سنگتوده 26 میلیون سومانی، کان یغناب 11 میلیون سومانی، جمعیت سهامی پوشیده الومینیوم ساختمان 9.9 میلیون سومانی. رئیس کمیته انداز می‌گوید که این کارخانه‌ها در عموم از مالیات قریب 400 میلیون سومانی قرضدار هستند. این مبلغ 52 درصد درصد این مبلغ عمومی بقیه قرض انداز را در تاجیکستان تشکیل می‌دهد. این سوها مشکلات خود را دارند، ما کاربری می‌کنیم، افزود رئیس کمیته انداز، اما مشخص نگفت چگونه کاربری. بجو سنکوده یک که مال روسیه است، دیگر قرضداران کلان از مالیات کارخانه های دولتی هستند. شیوه اداره کنه کارخانه های دولتی و با ضرر کار کردن و قرضدار شدن آنها پیشتر تنقید های را به میان آورده بود. قاچاقبران برای وارد کردن مال و محصولات به تاجیکستان راههای نو را پیش گرفتند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست خبری گفت شیوه قاچاق مواد مخدر آشکار کردند که بی سابقه می باشد. شهلای عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب در همین باره گزارش می دهند.
مواد مخدر در درون سنگ، جواهرات تقسیم شده در بین مسافران هواپیما، اینها راههای نو واردات دزدانه یا قاچاقی به تاجیکستانند. در این باره در نشست خدمات گمرک تاجیکستان نمونه ها آوردند.
در درون سنگ های استیاتیتی کرکرد شده، سنگ های طبیعی، همین خیلی اینا جویگیر کردن که از سنگ فرق نمیکنه همیشه. هر یک سنگ طبیعی را علایده‌علایده فرق کرده با بلقه شکسته، بعد میبینید که در درون همون مواد مخدر جویگیر کرده شده است.
مواد مخدر را از ماشین پیدا کردن که قرار بود سنگ های کارکرد شده یک شرکت چینی را از افغانستان به چین برد، ولی این بار ممنوع در تاجیکستان کشف و مصادره شده است.
هنگامی گزارش نو بسته از اون که از جانب کارمندان مقامات گمرک هم نمود معاینه های گمرکی، هم از طریق تجهیزات رنگینی، هم طریق بگیم با سک های خدمتی گزارانده شده، در اول همین چیز آشکار کردن نشد. لیکن بعدن وقتی که به یکی از افتماشین با صدمه دوچار میگردد، معلوم میگردد که در داخل این بار مواد بگه مخدرات برنامود حبالهم متامفتامین جویگیر شده است.
کارمندان گمرک میگویند کشف واردات دزدانه مالهای زرگری به کشور نیز دشوارتر شده است.
یک اصولی که ما پیگیری میکنیم دویم، این از طرف تاجران در داخل تیارات تقسیم کردن همون محصولات زرگری با مسافرانی که همراهی میکنن و را همین حالت ها هم جای دارن. بسیار وقت نو بسیار آشکار کردن این مشکل است، چون که طبق قانونگذاری هر یک نفر حقوق دارد که مقداری معینی مثال گیم تلوار را برای همچون استفاده شخصی بی بر رسمیت دارایی گمرکی وارد نماید.
استفاده قاچاقبران از راه و شیوه های نو در حال روی می دهد که به اطلاع خدمات گمرک سال گذشته قریب 4,500 تلاش قانون شکنی ثبت شده است. این نشان داد نظر به سال 2023 قریب 1,100 عدد زیادتر می باشد.
روز 14 فوریه در بسیار کشورها همچون روز عاشقان تجلیل کرده می شود، البته بیشتر در میان جوانان. در این روز جانبداران تجلیل عید عاشقان یا ولنتین برای عزیزان خود گل و تحفه تقدیم می کنند. برخی ها به قید کردن این روز مخالفت کرده آن را عید بیگانه می حسابند. بینندگان عزیز، آیا شما 14 فوریه را همچون روز عاشقان جشن می گیرید؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 فوریه را فرا می‌گیرد.
چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمت افکنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتاب هایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز ولنتین در جامعه اروپا رویج شده هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمانشین تاجیکستان به این عید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک عید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زاد روز تهمینه نیازی و یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استرادای تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه آهنگای پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه میکند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامان باز هم بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه تا 119 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه از چخ خواست که فریده را استرداد کند. قربان گلیوا روز 13 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که مفتشان و والدانش درباره او سوال‌ها دادند. مختصر گویم، نوشت فریده، از پدر و مادرم پرسیدند که چگونه من جنایتکار سطح عالی شدم. از این پیش او نوشت که خادمان پلیس چخ به دست او نامه سپردند که در آن طلب استرداد او از پراگ به مسکو کرده شده است. قرار است این طلب را دادگاه شهر پراگ در جلسه محاکمه نماید. قربان گلیوا گفت که یک وکیل دفاع راضی شد از حقوق او رایگان دفاع کند. فریده قربان گلیوا را ماه ایونی سال 2024 دادگاه در روسیه در غیبش برای نشر خبرهای دروغین درباره ارتش و دعوت به تروریسم به حبس گرفت. از این پیش اسم او را به فهرست اجنت‌های خارجی و تروریست افرادگراها وارد کردند. قربان گلیوا زاده شهر قزان تاتارستان است. بعد سالهای کارش در تلویزیون دولتی تاتارستان در شبکه دولتی روسیه یک برنده برنامه خبری و اطلاعاتی وستی بود. بعد اشغال قرم از جانب روسیه در سال 2014، قربان گلیوا اختیاراً کار در تلویزیون دولتی را ترک کرده به پراگ کوچید و سال 2018 و 2021 در تلویزیون نستایشه ورمیا چون برنده برنامه خبری کار کرد. معاون ترامپ از احتمال تدبیرهای نو فشار به روسیه گفت. نشریه The Wall Street Journal با تکیه به مصاحبه اختصاصی وینز روز 14 فوریه نوشت وسیله های اقتصادی و هم بشبه وسیله های حربی تاثیرگذار هم هست که از آن ایالات متحده آمریکا می تواند ضد پوتین استفاده کند و تاکید نمود که واشنگتن در حق استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین اندیشه می کند. عین زمان وینس گفت در رابطه با اوکراین امکان دستیابی با سازش هم وجود دارد که به گفته او بسیاری ها را در حیرت گذاشت. این چنین معاون پرزیدنت آمریکا اشاره کرد که دونالد ترامپ وابسته به شیوه مذاکرات می تواند طرز برخوردش را دیگر کند. قرار است روز جمعه 14 فوریه جی دی وینس در میونخن با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کند. روز 12 فوریه ترامپ گفت که با پرزیدنتان روسیه و اوکراین تلفنی صحبت کرد و به زیردستانش دستور داده است که برای شروع مذاکرات به خاطر ختم جنگ در اوکراین آماده شوند. ده ها منصبدار با گمان دزدی 120 میلیون سومانی سربازان تاجیک جوابگر شدند. پیشتر این نهاد گفته بود که برای این جنایت 52 مسئول وزارت دفاع و دیگر اداره های مهم دولتی بازداشت شده، تفتیش قسمی از پرونده ها ادامه دارد. آژانسی درباره شخصیت بازداشت شده ها چیزی نگفت. موقع آنها یا وکیلان مدافعشان نیز به اتهامات معلوم نیست. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با فساد روز 14 فوریه در نشست خبری گفت از ضرر رسانیده شده تخمینا 107.8 میلیون سومانیش به بودجه دولت برقرار کرده شد. وابسته به 14.8 میلیون سومانی برای برقرار کردن ضرر عریضه دعوایی به سودها پیشنهاد گردید. در اینجا 43 نفر از حساب کارمندان وزارت مدافع، 3 نفر از کمیته دولتی امنیت ملی، 2 نفر از وزارت مالیه، باز از دیگر وزارت و ساختارهای دیگر هم در همین پرونده جنایتی هم اشتراک بودند. افزودو آژانس مبارزه با فساد خبری دزدی و از خود کردن 10 میلیون سومانی از وزارت دفاع را ماه فوریه سال گذشته تصدیق کرده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگاه و بینی سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف میشد، به گفته مقامات با مساعدت چندی از مسئولان تصرف شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم تیاری و به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظری عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف، گمانبر دیگر به اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده دست داشت، اما در لحظه حمله و مفتی در جای حادثه نبوده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیست با آن در
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گفت خوجه هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. در
www.azadi.org
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان با ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مقیمی سردار ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت
دیگرش این که جمهوری تاجیکستان در منطقه 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال قید کرده است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی از نگاه فرهنگ عرف و عادت ها تحلیل کرده میشن و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد داشت.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل درباره تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه نظر کنیم، خلاف به دولت های همسویه، مثال بگیریم اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 مانبر، ازبکستان و قزاقستان 9 مانبر تحلیل کرده شده است، اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبع معلومات گرفته و منبع ها نیست تاثیر می رساند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگان آژانس پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کروپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسش سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نماینده های قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سال پیشتر قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود با یک اندازه گویا که کم شده است یا کمتر زیاد شده است، که این به فکرم معین کنندی وضعی همین کرپسیونی بسیار مشکل است بیان که همین خیلی پوشد. اما از بعد که همه سوال میگذراند و یک معلومات قریب که نزدیک سال گذشته است، سال پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجودی فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در ردبندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاعی رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
از بار گفتم که برامد من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که برامد من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم همکاری ها با حکومت جمهوری، با حکومت ایتالیا، بانک اروپای سرمایه‌گذاری، فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان های بین المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی اگر این شوتوی عظیم البته که تو انجام نیوبان ما حضور گفتن نمیتوانیم که خرج عمومیش چقدر شاید میشود. شما همین بیان آباد گیرین که ما همسالا ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتن و این انشاءات انشاءاتی خاصی هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده ایستاده است و البته بهادهی کاری سهل نیست.
اقتصاددان کمالدین سیراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% قول شدگی 20% این پریدویزنی فیزیسک رسخود می شود. ولی و یکون لوت با یکون کنترکت با داخل نیو و زخیره همین تا ریزیرو کدامون بگی همین داخل همین دو 6129 با. بعد بود بی قریب 17-18 با فکران خطر اکران 17-18 فویز دیگر این برای نرخو قیمت شدن شد چیو همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیکو 40% ایلوگه داخل شدگی هست اگه همونجا با من مثلا پول حل شدگی مکمل حل شدگی باید مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلوگه لازم نیست همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به خربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
گذار بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ozodi.org/ozodi.tg.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری با سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تأثیر تحریمات سخت آمریکا، خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد، چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران از سر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می دادن که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت های اتمیش را افزایش داد، هرچند می گوید هدف از این فعالیت ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه ای روز 28 ژانویه ظاهرا به مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می شناسید فوق کرد و برای اون باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران و مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش ها، نارضایتی ها و طلب های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه میتواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب نومیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمیتواند پس باید استعفا بدهد. بیانیه های خامنه ای و فرمان ترامپ درباره فشار حد اکثر به ایران ظاهرا یکی از سبب های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر کرده است. در گزارش تازه اداره آمار ایران آمده است درآمد روزانه تقریبا 3/1 مردم کمتر از 2 دلار است و آنها برای خرید محصولات اولیه ضروری سختی میکشند. زهرا ایرانی خبرنگار اقتصادی با اشاره به پایین آمدن قرب ریال در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است مذاکره خواهید کرد، من به شما قول میدهم. مرتضی لطفی شاعر ایرانی با شوخی درباره سقوط ریال در ایکس نوشته است امروز 9 ساعت کار کردیم ولی از صبح فقیرتریم. عطا محمد تبریز تحلیلگر سیاسی مقیم ترکیه بر رادیو فردا گفت مردم زیاده از بیانیه خامنه‌ای به خشم آمدند. او افزود در برابر احتمال افزایش خشم جمعی به نظر نمی آید که جمهوری اسلامی کاری خاصی بکند.
حرف ها رو یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه آرگ.
دادگاهی عالی تاجیکستان حکم 3 متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. تفصیلات موضوع را در این گزارش از من محمد وفاریزاده بشنوید. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی روز 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت‌الله‌زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهگار کرده است. نظری عزت‌الله‌زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه وزینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملور 21 ساله و ساکن شهری نارک است. با گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر با اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله با سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند گمانبری سوم قیام الدین فیض اللهیف برای خبر ندادن درباره جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته یک جوان در داخل مسجد مرکزی شهر دوشنبه و در بین نمازگزاران با مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بود. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان آن زمان حادثه را اوباشی نامید ولی بعدن خودی مفتی آن را کاری دست گروه های افراطی خواند. این حادثه واکنش های زیاد را در شبکه های اجتماعی به میان آورد. حمله به عبدالقادرزاده زمانی رخ داد که شرح و پیام های ستیزجویانه ضد او مخصوصا پس از حمایتش از فشار مقامات به حجاب اسلامی به اوج رسیده بود. عبدالقادرزاده 61 سال دارد و 14 سالی اخیر رئیس شورای علمای مرکز اسلامی یگانه نهاد صادرکننده فتوا در تاجیکستان است. او در طول کار در این مقام که ظاهرا جمعیتی ولی زیر نظارت و اطاعت دستگاه‌های دولتی است، بارها از منبر مسجد علیه گروه‌های افراطی سخن و به حمایت از حکومت امام علی رحمان دعوت نموده است. مخالفان او و نهاد زیر رهبریش را برای سکوت در برابر مشکل دینداران، از جمله پوشش مذهبی و گذاشتن ریش و از منبرها دور کردن روحانیان شناخته تنقید کرده، بعضی از گروه های افرادگرا با واسطه اینترنت به او تهدید نموده بودند.
رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو باکو گراند سلم معین شدند. دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان در مسابقه بین المللی جام رشد در شهر مینسک بلاروس شرکت می‌ورزد. این خبرهای ورزشی را از من نرزالله لطیف بشنوید. رقیبان پهلوانان تاجیک در مسابقه سلسله جهانی جودو باکو گراند سلم یا تاسکلاه بزرگ باکو که از 14 تا 16 فوریه در پایتخت آذربایجان دایر می‌گردد توسط قرعه کشی معلوم شدند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو برای اشتراک در این مسابقه انعنوی بیش از 250 ورزشکار از 36 کشور نام‌نویس شدند. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان در باکو گراند سلم 6 ورزشکار محی‌الدین اسدالویف، ابوبکر شیرف، بهروز خواجه‌زاده، سامان محمدبیکوف، کرامت الله حکیموف و جهانگیر مجیدوف داخلند که در سبقت مردان رقابت میکنند. گوشتگیران تاجیک در روز دویم مسابقه 15 فوریه به سبقت میپردازند. ابوبکر شیرف در وزن 73 کیلو در دور اول مسابقه با روبرت کلاکر از خورواتیا وارد رقابت می شود. رقیب محی‌الدین اسدالویف در وزن 73 کیلو در دور اول گیورگی چخلیتزه از گرجستان است. سامان محمدبیکوف در وزن 81 کیلو در دور اول آزاد بوده، در دور دوم با شامیل زاوباتیروف از آلمان قوه می آزماید. بهروز خواجه‌زاده در وزن 81 کیلو اولین رقابتش را در دور دوم با تیمو کاویلیوس از آلمان دایر خواهد کرد. دو نماینده دیگر تاجیکستان در روز آخرین مسابقه 16 فوریه در وزن تا 100 کیلو وارد رقابت می شوند. کرامت الله حکیموف در دور اول با اسلام بازبایف از قزاقستان و جهانگیر مجیدوف در دور اول با کریستیان توت از مجارستان یا ونگریا نیروسنجی می کنند. مبلغ عمومی جایزه های مالی مسابقه 154 هزار یورو بوده، غالبان در هر یک وزن 7 وزن بین مردان و 7 وزن میان زنان با 5 هزار یورو، برندگان مدال نقره با 3 هزار یورو و صاحبان نشان برنجی با 1.5 هزار یورو مکافاتانیده خواهند شد. بجز از مدال و جایزه های مالی، اینچنین غالبان و شرکت کنندگان این مسابقه پرنفوذ بین المللی صاحب امتیازها در فهرست جهانی جدا می گردند. یادآور می شوم سال گذشته در مسابقه باکو گراند سلم از 12 پهلوان تاجیک تنها ابوبکر شیرف مدال گرفت. وی در وزن تا 73 کیلو در فینال از هدایت حیدروی آذربایجانی مغلوب شده صاحب مدال نقره گردید. حیدروف که قهرمان المپیاده پاریس می باشد، این دفعه در مسابقه تاسکلاه بزرگ باکو اشتراک نمی کند. خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال نورسان تا 17 ساله تاجیکستان زیر رهبری مارکو راجینی متخصص ایتالیایی در دایره آمادگی به قسم نهایی جام آسیا 2025 در مسابقه بین المللی جام رشد شرکت می ورزد. در این مسابقه انعنوی بین المللی که از 16 تا 21 فوریه در شهر مینسک بلاروس برگزار می شود، 8 دسته اشتراک می کند. دسته نورسان تاجیکستان در گروه B با تیم های روسیه 16 فوریه، ایران 17 فوریه و قزاقستان 19 فوریه بازی خواهد کرد. با گروه آ دسته های منتخب نورسان تا 17 ساله بلاروس، ازبکستان، آذربایجان و تیم اکادمیای بلاکچین سپورتس برزیلیا داخل شدند. طبق دستوری مسابقه در مرحله گروهی دسته ها از روی سیستم دوری در یک دوره رقابت می کنند. غالبان گروه ها به فینال راه می یابند. دسته هایی که در گروه خود جای دویم را می گیرند برای مدال های برنجی مبارزه می برند.
تنها صداست که می ماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکست سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به مخلصان پادکست گنجی شایگان. دلیر نظروف و مبارک شاه میرزا شایف، دو سراینده نامدار، دو دوست دیرینه و دو همکار. در این برنامه ما دلیر خاطره هایش را در باره مبارک شاه نقل میکند. این صحبت باید گفت هفته پس از درگذشت مبارک شاه ثبت شده است. همکار ما گلبهار مرادی تلاش کرده است به شنوندگان امکان دهد که مبارک شاه را از چشم دلیر نظروف بینند. بسیار صحبت دلنشین و دلگودوز است. دلیر که ذاتن یک انسان راست قبل و راست گوی است، چیزهایی را میگوید که نه تنها در زبان بلکه در دلشند. موضوع هم مشکل است. شخصیت مبارک شو، آوازخوان نادر و با استعداد که سال 2001 در سن 40 سالگی از بیماری شش درگذشت. زمانی در گذشت که از دلیر و دسته موسیقی او جدا شده بود و در بین آنها دوری افتاده، این دوری سبب آوازهای گوناگون و حتی بعضی تهمت‌ها و گپ و کلاچه‌ها گشته بود. اگر این صحبت را گوش کنید خواهید دریافت که اصل مسئله ها چی بود. این صحبت همچنین دلیل آن است که بایگانی رادیو آزادی نه تنها از ثبت برنامه و گزارش های عبارت است که پخش شدند، بلکه پر از ثبت های خامکی است. منظور ثبت های برای تمرین یا صحبت های درازی که برای برنامه یا گزارش تنها چند جمله آنها استفاده شده، بقیه آن یا نکات مهمش به طور عمومی از جانب خبرنگار ذکر گشتند. انتخاب ما سر این نوار از آنجاست که 19 آوگوست زادروز مبارک شاه بود و 8 سپتامبر زادروز دلیر است. به هر دو و همه مخلصان آنها مبارک باد. اینک این صحبت.
نه سال و نه روز است. نه عمان من زندگی هم روی صحب نمی کنم. لیکن می توانم گفتن که از آن لحظه که من بابای شناس شدم، من یکانه خلاصه برواردم که من روز شناس شدم با اون گوه که ما 100,000 سال با هم بودیم و شناس بودیم و همین خیلی و تخمینه شد که سالای 88 یا 87 باشد.
چی خاطرات رنگین دارید از همین همکاری های خودتون با همین که مبارک شو؟
خیلی اول اون که هنری بلند خدا داده که اون رویه ای که او داشت، اون نوزکی هایی که آوازش میتونیست با ما چیز قصه میکرد، این چیز نتکرار است. ولی من شاید که بسیارتر درباره این چیز میدانم، چون که ما باز غیر از برآمد و ثبت ما بسیار کار کردیم و لحظه هایی بودن که آنها در نوار نیستند، در تایپ نیستند، فقط در قلب ما جاویدان هستند. و میدونم که آن چیزی که آن هنری که مبارک شد داشت، این خیلی هنری برخواد و برخواد بود که با واسطه این هنر همه چی آباد میشد، همه چی گلاش میشکفتند و دل آدم ها یک لحظه ای که از آواز مبارک شد تاثیر به ما میکرد، گویا که یک و یک بار ما در یک جور میرسیدیم که از آن تولد یافتیم. گویا که بازگشت به وطن در آن معنا نه که مثلا جنگ و دور و غریبی و این، نه، عموما گویا که ما به اساس خود برگشتیم. یک صدای چشمه خرد میده تازه که آبی تازه ترین در دنیا دارد، این آواز مبارک شو بود. امین هم ایس کردم که در آمان در نمودی اولین در اون لحظه که اولو مو خوردیم آدم یادی اومان عادی ترین آدم که مانند به هزاران است، لیکن وقتی که اونرش می برامد در آن لحظه آدم می فهمید که این شخص تنها امین خیلی یک و یکانه است. امین یک چیزی که ما ایس کردیم و اومد اون که از روی هنرش رو خیلی تیز همه چیز یاد گرفت. اومد برای او اونقدر هم ضرور نبود چیز یاد گرفتن، لیکن هنر سبک، هنری که عذاب نکشید در چیز رساندن، چیز خواندن، اونقدر مهنت کلان هم طلب نبود برای اون که خودش رساند. یکی آسان اومد گفتنی هم که یک هنری خدا داده، نه از روی مهنت کلان ولی از یک آزادی جان، آزادی دل، یک مانندی از همه چیزی مثالی که فقط با سرم میاید این صدای چشمه‌ای که گویا که در اون جایی که محمد همه آدمیزاد تولد یافت، یک اساس خیلی دیرینه که باید میاید باسته اون آواز.
تشکر زیاد. از رفت صحبت شما من فهمیدم که مبارک شو یگون دانشگاه چیه موسیقی ختم نکرده است، همینطور است یا که ختم کرده است؟
نه ختم نکرد رنگی من، منم ختم نکردم، ولی عموما من اگر البته که اگر یگون مکتب میخوند، مکتب موسیقی نم شاید که هنری او رو باز بلندتر نشون میداد، لیکن او من اون عادی، اون رویه عادی که او داشت، اون رویه فهمو برای همه، شاید که ضرورم نبود که یگون مکتب او میخوند.
درست است، خیلی هم صمیمی میسراید. و چیز دیگه که میخواستم پرسم این است که همین وقتی که شما هم آهنگ ایجاد میکنید یا که مبارک شو آهنگ ایجاد میکرد یا که سرود میآفرید، اینا شما همراه میآفریدید یا که در الهیدگی؟ چطور بود همین همکاری های شما؟
عموما در وقتی که ما همراه کار میکردیم، البته که اول کسی یک گپ میزد یا که یگون صدا پیدا میکرد از گیتار یا که از آواز، اما لحظه پس از آن لحظه عمومی بود که در آن همه برادرایی که در گروه ما هستن همشون هم کار میکردن و در آخرش خیلی دشوار بود گفتن که این عموما آهنگ و اساس کی بود. این خرسندی و خوشبختی ما بود در یک و یگانگی، و اون لحظه ای که مثلا اون چیزی که مثلا میتونست قصه میکرد با ما مبارک شد، چیزی که به دلش رسید از طبیعت یا که از زندگی یا که اومد از یک چیز، او البته که جواب پیدا میکرد در دل ما و ما همراه کار میکردیم. بعضی وقتا میشد که از من سر میشد، بعضی وقتا از وای سر میشد. البته که کار آسان نبود، کار دشوار بود البته، چون که بود وقت که الهامی سخت داشتیم، الهامی می اومد که روز به روز کار میکردیم، لیکن وقتا می بود که ماها می گذشت که ما یگان چی نتونستیم نه فقط خوندم ولی با هم دیگر گفتن. این یک دشواری اومد همکاری و دشواری جستجوی یک چیزی نو پیدا کردن، این البته همه وقت دشوار است.
تشکر زیاد.
لیکن خود شخص، همچون شخص خیلی شخصی که قوای کلان داشت، اومد در جوش نمیشیست، دائم در حرکت می بود، گویا که هم آهنگ و هم سرودی که او می خواند، این در اون وقتی که کمی از داوودی ایسو باوسو او استراحت می کرد، گویا که این یک کار مخصوص نبود، یک کار سبک و آسان.
چیز دیگر که می خواستم پرسم این است که وقتی که مبارک شو سرود می آفرید یا که مثلا گویم آهنگ می آفرید، در اساس کدام موسیقی یا که به کدام موسیقی بیشتر مایل می کرد یا که به کدام موسیقی بیشتر تکیه می کرد؟ بعدن هم وای به موسیقی پاپ غرب مثلا مایل داشت یا کدام سراینده های موسیقی پاپ غرب رو دوست می داشت یا که کدام گروه ها رو گوش می کرد یا که توجه داشت به این گروه ها؟
عموماً راستش گویا من نه اونقدر خبر دارم از اون که او بسیار گوش میکرد این چیزا رو، اهمیت داد به این یا نه، لیکن من میدانم که هر آهنگی که او پیدا میکرد یا که از سرودای زهیر وایدا میخوند یا که از سرودای احمد زهیر چیزی میخوند، در اجرای مبارک شو یک سرود نو پیدا میشود. اون سرود شناخته ای که ما دائما شنیده بودیم از خواننده های بزرگی که ما داریم، در اجرای مبارک شو یک چیز نو پیدا میشد که او در درونش هم غرب و هم شرق و هم همه چی بود، گویا که او روز به روز همه چیز گوش میکند، آنالیز میگذارد همه طرف. اومد گفتنی هم که اساسی هنر مبارک شو این بود، در من نمیدونم چه گویم با تاجیکی، این یک تانکیسکوس با زبان روسی، او دویم او هر لحظه اسم میکرد که چی او میتوند کردند و چی نمیتوند، چی به او میزبد و چی نمیزبد، نه از روی حساب، نه از روی فکر، ولی از آن اسیاتی که از خدا او داشت. و اومد ضرورم برای او نبود که بسیار چیزا گوش میکرد، لیکن اومد تو کدام چندی که من میدانم بسیار او داشت دوست میداشت خواندن فردی مرکوری از گروه کوین.
بله
میشناسید؟
بله البته میشناسم. امروز و تا آخرین لحظه ها با فکرم مبارک شو همراه گروه شما بود، همین طور است؟
اومد من گفتنیم که حاضرم هست با ما، چون که در بین مطربای موسیقچو مرگ نیست و چه خیلی که در بین آدم ها میگن که در خاطر باید داشته باشیم دایما نامش، در بین ما یکان کس از دنیا نمیرود، چون که اومد پیشروی ما، کار ما، هر لحظه ای که ما بسیار برادرای که در گروه ما بودن از این دنیا رفتن، ولی آنها از این دنیا رفتن از روی آن که مثلا در کدام جای منزلشان است، در کدام جایی که میگوین که انا امی خیلی آدم بود از دنیا رفت، لیکی ما تماما در برای این همه نموی آنها همه اریا که آنها جاویدان برای ماست، چون که اگر ما با مرگ باوری میکردیم ما امروز هیچ کار کردن و هیچ ارزو کردن و هیچ در دل ما یگان قطره عشق نمی بود، لیکن خود جان، خود روی رفتگان آن برادران آنها جا در قلب ما پیدا کردن و با واسطه دست ما، با واسطه آواز ما، با واسطه آن چیزی که ما داریم در این دنیا آنها خودشان میتونن رساندن به آن شنوندگان، آن آدمانی که آنها را دوست داشتن، و ما کوشش میکنیم که نامشان دائما زنده باشد. و چندی هم وقتای آخرین سال آخرین ما اونقدر همکاری نکردیم از بسیار سبب ها که خودی مبارک شام خواست که خودش رأی خودش پیدا کند، و از روی آن که منم بسیارتر در کینو کار میکردم و من در دیگر جا بود وای در دیگر جا بود، لیکن من گفتنی که من خودم یکی از مخلصوی اونری مبارک شو بودم، چه خیلی که او هم به من میگفت که او دائم مخلصی من بود و دائم تشنه بود که من یک چیزی نو پیدا کنم، چیزی با او بخوانم، و این را منم دائم اسم میکردم، چون که من میدونستم که از آن لحظه ای که من باز یک چیزی نو از او میشنام، باز یک کوهی کلان، کلانی نو در درونی من پیدا میشد که من باز بازم بلند و بازم کشوتر و بازم آزادتر میشم.
تشکر زیاد. آیا گفتم میتوانید که عموماً مبارک شو چند یا که چی قدر اثرهای موسیقی آفرید است؟ مثلا سرود گوییم یا که آهنگ گوییم در الهیدگی، همینه شما گفتم میتوانید یا نه؟
در راستی گفت نمیتونم گفتن چون که من حساب نکردم، ولی میدونم که اومد بسیار سرودایی که اومد آن سرودایی که برای همه شناس هستن اومد امو سرودا، لیکن بسیار سرودایی که ما همکاری کردیم لیکن تا آخر آنها را نرساندیم. با اومد این یک شخصی بود که چیزی اگر میشنید چیزی نو با او تاثیر میکرد، البته که یکان آهنگ پیدا میشد، یک آهنگ عجیب که گویا که مانند با همه آهنگ هست، لیکن اومد یکان چیزی که مانند است یافتن ممکن نیست، یکان قطره چیزی که با همه مانند لیکن یکان چی با او مانند نیست.
شما گفتید که سالهای
من افسوس که حساب نکردم، این کار آسان است حساب کردن، گرفتن سی دی و حساب کردن.
آها تشکر. چیز دیگر که میخواستم فهمم، شما گفتید که سالهای آخر یعنی شما همراه نبودید، با همکاری نداشتید، آیا وای گروهی خودش داشت و یگان نمیدونم سازمانی خودش داشت میچ خیلی که گروهش یگان نام داشت می اگر معلومات میدادید برای من خوبتر میشد، برای اینکه من معلومات ندارم در این باره.
او خودش کوشش میکرد که رای خودش پیدا کند و عموماً گروه نام نداشت، نامش بود گروه مبارک شو. و عموماً اگر من صد بار افسوس میخورم که عموماً این گروه کار میکرد در عروسی و در آنقدر یک او چیزی که میارزید اونری بلند مبارک شو خودش نشان نداد در آن وقت، چون که پس از آن که ما کار میکردیم و دور از همدیگر شدیم، اومد در این محیط و شرایطی که وطن ما بود کمی نه فقط ما پوره شدیم ولی خودی اونرم پوره شد رفت، و بعد هر کس کوشش میکرد که با وسته رای خودش چیزی پیدا کند، چون که اصلا در این دنیا درویشان و در دنیا هستند اومد آرتیستان که در صحنه برآمد میکنند. اومد از قسم آنها میبود که اکثرا او خواهش میکرد که در صحنه باشد، آرتیست باشد. یک در جستجوی درونی و یک جستجوی کیهانی و فکر اونقدر وای در این چهل گویا من من بسیار عموماً موسیقی رو همچون راه قبول میکنم. با وسته این راه من باید چیزی در این زندگی پیدا کنم، یک فهمیش نو. لیکن خودی برآمد کردن سرود خواندن برای من شرط کلان نیست. این همچون یک روی علم است، یک روی نه مثلا از روی نوت و چیز، لیکن یک این تصوری در باره زندگی و نه هر کس این نزدیک است و نه هر صنعتکار که با من کار میکرد راضی بود با این نقطه نظر من، چون که زندگی مجبور میکند کار کردن چیزی پیدا کردن و نه هر کس این دوست میدارد. و ولی در عموماً همچون برادر ما دویم برادر بودیم و در عموماً در اون وقتی که از روز اول تا امروز وقت گذشت ما هم روزای خرسند داشتیم و هم روزای بد داشتیم، هم آن فکر بودیم هم جدا بودیم. و من حساب میکنم که این چیز غیری عادی نیست، چون که مبارک شو هنری بلند داشت و هنرش او را مثلا آرام نماند. در یک لحظه او بود یک فرشته، در یک لحظه باز یک چیزی که مانندی با خیلی گویم شیطان این مانند نیست، چقدر میگن در روسی دیمان، چیزی که در دلش داشت راست میگفت، اما گپ چیزی که میخواست و همون هم میکرد، دو فکره نبود، با اون چیزی که باوری میکرد همون هم میگفت. و یک روز میتونست که با من جنگ میکرد از دل و جان، روز دیگر میامد و از دل و جان عذر میپرسید با عشق. تا اون درجه شخصی که پورا زندگیش رو میگذاراند.
تشکر. چیزی دیگر میخواستم فهمم که وای عموماً شما چند وقت در مهاجرت بودید، در غربت بودید و مبارک شو هم در غربت بود آیا؟
یک و او بود، یک وقت بود که در من در آلماتو بودم با ما یک سال یک و نیم سال و هم دارم جو ممکن دو سال وای با گروه با هر گروهی که با او کار میکردم بچه ها هم از حساب بچه هایی که در گروه ما هستند. ما همومن یک گروه کلان که امروز هم هستیم، نه شرط آن است که ما یک جای برآمد کنیم، لیکن همه گویا که مطربایی که از یک مکتب برآمدگی، از یک همفکران و وای با دو نفر دیگر کار میکرد در یک جای دیگر، ما در جای دیگر کار میکردیم و چونکه اونجا شرایط نبود که همراه کار کنیم.
خب دلیر یک چیز دیگر میخواستم از شما پرسم، اینم چی است؟ آه فعلا رفت از ویم از یادم رفت چیز. آه نه، میخواستم چیز کنم که شما همون درباره اشخاصی که حالا گفتید که همراه گروه شما بودند و بعدا رفتند، شاید این درباره این مد شو و فکرم و همه خیلی است با دیگرها، اگر همین نام های نامبر میکردید حاضر برای من وقتی که من چیز میکنم برنامه
جون دوالش که از دنیا رفت. توهیر پالایف که فرزندی بسیار هنرمندی کلان در تاجیکستان استا مستا بودن، یعنی پسر مستا بود. و دویمش که از دنیا رفتین زین الله خزبیولین، اینم خیلی همه هنرمندای که هنرشون خیلی بلند بود. سوم این خورما شیرین و که با او ما کار کردیم، شخص مشهور. بعد محسوشوی مچویف که با هنری بلندی او بسیار سرودا آفریده شدن، بسیار سرودا بنوار رسیدن و بسیار چیزهای فکریهای و رویههای نو پیدا شدن با استای هنری او. و فیروز خلیلوف که یکی از اومند آرنجروفشیکای من میتونم گفتن که شخصی که اومند هنری بلندترین داشت با استای او، رنگ و رنگی سرودهای ما پوی شده ماندن. و اومند در وقتی که ما همراه کار میکردیم سرودای زیبوگی سرودای مبارک شو عموماً از دست فیروز زیبوگیشان رو پیدا کردن، از نار فیروز که بو هم انا رحمتی است و انا مبارک شو خودی مبارک شو.
دریغا که گفتگو در همین جا قطع می شود و احتمالاً خداحافظی بدون ثبت صورت گرفته است، اما همین مصاحبه کافی است که شما نه تنها در باره مبارکشو اطلاع زیاد به دست دارید، همچنین در باره شخصیت و خصلت و انسانیت دلیر نظروف که به دوست خود و همکار خود چگونه بها می دهد. پایان پادکست گنج شایگان. خدا نگهدار.
در راه هستید؟ مهمانی یا در جای کار؟
علاجی خواندن ندارید؟ امکان دیدن هم؟
پادکست رادیوی آزادی را بشنوید.
نقل گوشکی تنها برای شما.
در وقت دلخواه و جای دلخواه.
نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمین هر بود و نابود بود. گر نمیدانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم غم از غمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی
سرخط مهمترین خبرها. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. مقامات بازداشت ایدیبک مردان یا بختری را تصدیق کردند. اتهامش چیست؟ و کمیته انداز نام قرضداران کلان را اعلام کرد. درود بینندگان عزیز، تازه ترین خبرهای تاجیکستان و جهان را از استودیوی دوشنبهگی رادیوی آزاد تقدیمتان میکنیم. امروز 14 فوریه سال 2025 است. برنامه را از یک خبر بین المللی آغاز میکنیم. پلیس آلمان گفت بر اثر حمله یک ماشین به ازدحام مردم در شهر میونخن کمش 28 تن از جمله کودکان زخمی شدند. حادثه روز 13 فوریه رخ داده است. گمانزد یک پناهجوی 24 ساله افغانستانی بوده است. خبرگزاری اسوسییتد پرس نوشت که او بازداشت شده است و تحقیق حادثه ادامه دارد. این حمله در حال صورت گرفت که روز 14 فوریه نشست امنیتی میونخن برگزار خواهد شد. در نشست نمایندگان چند کشور از جمله جی دی وینز، معاون رئیس جمهوری آمریکا و ولادیمیر زلنسکی، پرزیدنت اوکراین شرکت خواهند کرد. دادگاه عالی تاجیکستان حکم سه متهم برای حمله به مفتی کشور را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد و 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم، تیاری به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظر عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود که جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف، گمان بر دیگر با اتهام‌های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله و سید مکرم عبدالقادر زاده دست داشت، اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبود. در دادگاه عالی گفتند که گمان بر سوم قیام الدین فیض الله برای خبر ندادن درباره این جنایت 2 سال از آزادی محروم شده است. روز 11 سپتامبر سال گذشته در داخل مسجد و در بین نمازگزاران به مفتی تاجیکستان با کار در افتاده پیشانی او را زخمی کرده بودند. این حادثه واکنش‌های زیاد را در شبکه‌های اجتماعی به میان آورد. مقامات تاجیکستان بازداشت ایدیبک مردان را که در شبکه‌های اجتماعی با نام باختری صحیفه دارد تصدیق کردند. یک منبع در دادگاه شهر باختر روز 13 فوریه بر رادیوی آزادی گفت ایدیبک مردان با استفاده زورآوری نسبت به نماینده حاکمیت متهم دانسته می شود. کدکس جنایتی تاجیکستان برای این اتهام تا 37,000 سومان جریمه و یا تا 2 سال زندان را پیش بینی کرده است. در دادگاه شهری باختر بلدی آزادی گفتند قرار برای حبس باختری هنوز ماه سپتامبر سال گذشته در غیب او صادر شده بود. او آن وقت در یک نوار عبدالمجید مومنزاده و شهردار باختر و نزدیکانش را دشنام داده تهدید کرده بود که نوارهای آنها را پخش میکند. همصحبت ما در دادگاه شهری باختر گفت بعد پخش آن ویدیو ایده بود که مردان از تاجیکستان رفت، ولی با درخواست دادستانی قرار حبس او از سوی دادگاه صادر شد. ایده بود که مردان بعد بازگشت به تاجیکستان دستگیر شد، افسود منبع ما در دادگاه شهری باختر. نظر پیوندان باختری به اتهام معلوم نیست. ایده بود که مردان در شبکه‌های اجتماعی بارها از مقامات تاجیکستان ستایش کرده با مخالفان حکومت در اروپا حمله های لفظی میکرد، اما این بلاگر 3 سپتامبر سال گذشته برخلاف عادت نه به مخالفان حکومت بلکه به شهردار باختر و رئیس ولایت ختلان تاخت. معلوم نیست که میان او و شهردار باختر چه گذشته بود، اما ایده بود که مردان بارها از پرتاب ها در مرکز ولایت ختلان انتقاد کرده بود. کمیته اندازی تاجیکستان روی خط کلانترین قرضدارها از مالیات را اعلان کرد. نصرت الله دولتزاده رئیس این نهاد 13 فوریه در حضور خبرنگاران گفت از همه زیاد شبکه‌های تقسیمات برق از مالیات قرضدار است و وامش به 177 میلیون سومان رسیده است. بعد از شبکه‌های تقسیمات برق کلانترین قرضدارها از انداز این کارخانه‌ها بودند. کارخانه‌های زیرتابه آژانس بهداشت زمین و آبیاری 81 میلیون سومانی، کارخانه‌های زیرتابه اداره منزلی کمانلی 32.6 میلیون سومانی، نیروگاه سنگتوده 26 میلیون سومانی، کان یغناب 11 میلیون سومانی، جمعیت سهامی پوشیده الومینیوم ساختمان 9.9 میلیون سومانی. رئیس کمیته انداز می‌گوید که این کارخانه‌ها در عموم از مالیات قریب 400 میلیون سومانی قرضدار هستند. این مبلغ 52% مبلغ عمومی بقیه قرض انداز را در تاجیکستان تشکیل می‌دهد. این سوها مشکلات خود را دارند، ما کاربری میکنیم، افسود رئیس کمیته انداز، اما مشخص نگفت چگونه کاربری. بجو سنکوده یک که مال روسیه است، دیگر قرضداران کلان از مالیات کارخانه های دولتی هستند. شیوه اداره کنه کارخانه های دولتی و با ضرر کار کردن و قرضدار شدن آنها پیشتر تنقید های را به میان آورده بود. قاچاقبران برای وارد کردن مال و محصولات به تاجیکستان راه‌های نو را پیش گرفتند. خورشید کریمزاده رئیس خدمات گمرک تاجیکستان روز 12 فوریه در نشست خبری گفت شیوه قاچاق مواد مخدر آشکار کردند که بی سابقه می باشد. شهلای عبدالله و عبدالغنی عبدالوهاب در همین باره گزارش می دهند.
مواد مخدر در درون سنگ، جواهرات تقسیم شده در بین مسافران هواپیما، اینها راه‌های نو واردات دزدانه یا قاچاقی به تاجیکستانند. در این باره در نشست خدمات گمرک تاجیکستان نمونه ها آوردند.
در درون سنگ های استیاتیتی کارکرد شده، سنگ های طبیعی، همین خلاب اینا جویگیر کردن که از سنگ فرق نمیکنه همیشه. هر یک سنگ طبیعی را علایده‌علایده فرق کرده با بلقه شکسته، بعد میبینید که در درون همون مواد مخدر جویگیر کرده شده است.
مواد مخدر را از ماشین پیدا کردن که قرار بود سنگ های کارکرد شده یک شرکت چینی را از افغانستان به چین برد، ولی این بار ممنوع در تاجیکستان کشف و مصادره شده است.
هنگامی گزارش نو بسته از اون که از جانب کارمندان مقامات گمرک هم نمود معاینه های گمرکی، هم از طریق تجهیزات رنگینی، هم طریق بگیم با سک های خدمتی گزارانده شده، در اول همین چیز آشکار کردن نشد، لیکن بعدن وقتی که به یکی از افتماشین با صدمه دوچار میگردد معلوم میگردد که در داخل این بار مواد بگه مخدرات و نمود حبالوم متامفتامین جویگیر شده است.
کارمندان گمرک میگویند کشف واردات دزدانه مالهای زرگری به کشور نیز دشوارتر شده است.
یک اصولی که ما پیگیری میکنیم دویم این از طرف تاجران در داخل تیاره تقسیم کردن همون محصولات زرگری با مسافرانی که همراهی میکنن او را، همین حالت ها هم جای دارن. بسیار وقت نو بسیار آشکار کردن مشکل است، چون که طبق قانونگذاری هر یک نفر حقوق دارد که مقداری معینی مثال گیم تلوار را برای همچون استفاده شخصی به رسمیت در روی گمرکی وارد نماید.
استفاده قاچاقبران از راه و شیوه های نو در حال روی می دهد که به اطلاع خدمات گمرک سال گذشته قریب 4,500 تلاش قانون شکنی ثبت شده است. این نشان داد نظر به سال 2023 قریب 1,100 عدد زیادتر می باشد.
روز 14 فوریه در بسیار کشورها همچون روز عاشقان تجلیل کرده می شود، البته بیشتر در میان جوانان. در این روز جانبداران تجلیل عید عاشقان یا ولنتین برای عزیزان خود گل و تحفه تقدیم می کنند. برخی ها به قید کردن این روز مخالفت کرده آن را عید بیگانه می حسابند. بینندگان عزیز، آیا شما 14 فوریه را همچون روز عاشقان جشن می گیرید؟ لطفا نظرتان را در زیر برنامه به ما نویسید. بخشی از روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 14 فوریه را فرا می‌گیرد.
چهاردهم فوریه سال 2011 در 83 سالگی رشته عمری تاریخ شناسی معروف اکادمیک نومان نعمت افکنده شد. این محقق در یک ردیف با تاریخ نگاران برجسته مثل بابا جان غفوروف یاد می شود و یکی از پژوهشگران مهم عهد سامانیان به حساب می رود. یکی از آخرین کتاب هایش با نام خارقه تاجیکان یا فینمن تاجیکف بخشیده به 1110 سالگی دولت سامانیان در سال 1999 نشر شده است. 14 فوریه در جهان چون روز عاشقان تجلیل می شود که چند قرن پیش چون روز ولنتین در جامعه اروپا رایج شده، هم اکنون به کشورهای مثل تاجیکستان هم رسیده است. نظر جامعه اکثر مسلمانشین تاجیکستان به این عید یکسان نیست و اگر یک گروه تجلیل آن را یک بهانه دیگری جوانی و اظهار محبت استقبال کند، گروه دیگری آن را چون یک عید مسیحی برایش بیگانه می نامد. 14 فوریه سال 1989 زاد روز تهمینه نیازی و یکی از خوش‌آوازترین هنرمندان استرادای تاجیک است. نبیره شش مقام خان معروف بای محمد نیازوف سال 2008 برنده آزمون 5 زویست انتروی دینیه گردید. ختم کرده دانشگاه هنرهای زمانوی روسیه، آهنگ‌های پاپ را به زبان تاجیکی، روسی، انگلیسی و هم شش مقام خانی را تجربه میکند.
شبانه روز اخیر قرب روبل روسیه در برابر اسعار ملی سامانی باز هم بالا رفت. ارزش دلار آمریکایی باشد به تغییر مانده است. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی تا 119 سامان ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد و 1085 سامان برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. در روزهای استراحت خبرهای آخرین را از سامانه رادیوی آزادی با نشان آزادی.org پیدا کنید. خدا نگهدارتان.
رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. روسیه از چخ خواست که فریده را استرداد کند. قربان گلیوا روز 13 فوریه در صفحه‌اش در فیسبوک نوشت که مفتشان و والدانش درباره او سوال ها دادند. مختصر گویم، نوشت فریده، از پدر و مادرم پرسیدند که چگونه من جنایتکار سطح عالی شدم. از این پیش او نوشت که خادمان پلیس چخه به دست او نامه سپردند که در آن طلب استرداد او از پراگ به مسکو کرده شده است. قرار است این طلب را دادگاه شهر پراگ در جلسه محاکمه نماید. قربان گلیوا گفت که یک وکیل دفاع راضی شد از حقوق او رایگان دفاع کند. فریده قربان گلیوا را ماه ایونی سال 2024 دادگاه در روسیه در غیبش برای نشر خبرهای دروغین درباره ارتش و دعوت به تروریسم به حبس گرفت. از این پیش اسم او را به فهرست اجنت‌های خارجی و تروریست افرادگراها وارد کردند. قربان گلیوا زاده شهر قزان تاتارستان است. بعد سالهای کارش در تلویزیون دولتی تاتارستان در شبکه دولتی روسیه 1 برنده برنامه‌های خبری و اطلاعاتی وستی بود. بعد اشغال قرم از جانب روسیه در سال 2014 قربانگلیه و اختیاراً کار در تلویزیون دولتی را ترک کرده به پراگ کوچید و سال 2018 و 2021 در تلویزیون نستایشه ورمیه چون برنده برنامه‌های خبری کار کرد. معاون ترامپ از احتمال تدبیرهای نو فشار بر روسیه گفت. نشریه The Wall Street Journal با تکیه به مصاحبه اختصاصی وینس روز 14 فوریه نوشت وسیله های اقتصادی و هم بشبه وسیله های حربی تاثیرگذار هم هست که از آن ایالات متحده آمریکا می تواند ضد پوتین استفاده کند و تاکید نمود که واشنگتن در حق استقلالیت و صاحب اختیاری اوکراین اندیشه می کند. عین زمان وینس گفت در رابطه با اوکراین امکان دستیابی با سازش هم وجود دارد که به گفته او بسیاری ها را در حیرت گذاشت. اینچنین معاون پرزیدنت آمریکا اشاره کرد که دونالد ترامپ وابسته به شیوه مذاکرات می تواند طرز برخوردش را دیگر کند. قرار است روز جمعه 14 فوریه جی دی وینس در میونخن با پرزیدنت اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیدار و گفتگو کند. روز 12 فوریه ترامپ گفت که با پرزیدنتان روسیه و اوکراین تلفنی صحبت کرد و به زیردستانش دستور داده است که برای شروع مذاکرات به خاطر ختم جنگ در اوکراین آماده شوند. ده ها منصبدار با گمان دزدی 120 میلیون سومانی سربازان تاجیک جوابگر شدند. پیشتر این نهاد گفته بود که برای این جنایت 52 مسئول وزارت دفاع و دیگر اداره های مهم دولتی بازداشت شده، تفتیش قسمی از پرونده ها ادامه دارد. آژانسی درباره شخصیت بازداشت شده ها چیزی نگفت. موقع آنها یا وکیلان مدافعشان نیز به اتهامات معلوم نیست. سلیمان سلطانزاده رئیس آژانس مبارزه با فساد روز 14 فوریه در نشست خبری گفت از ضرر رسانیده شده تخمیناً 107.8 میلیون سومانیش به بودجه دولت برقرار کرده شد، وابسته به 14.8 میلیون سومانی برای برقرار کردن ضرر عریضه دعوایی به سودها پیشنهاد گردید. در اینجا 43 نفر از حساب کارمندان وزارت مدافع، 3 نفر از کمیته دولتی امنیت ملی، 2 نفر از وزارت مالیه، باز از دیگر وزارت و ساختارهای دیگر هم در همین پرونده جنایتی هم اشتراک بودند. افزودو آژانس مبارزه با فساد خبری دزدی و اسود کردن ده ها میلیون سامانی از وزارت دفاع را ماه فوریه سال گذشته تصدیق کرده بود. پولی را که باید برای لباس و خوراک و نگاه و بین سربازان و برای محافظت امنیت کشور صرف می شد. به گفته مقامات با مساعدت چندی از مسئولان تصرف شده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. دادگاه عالی پرونده حمله به مفتی را شرح داد. رستم میرزازاده رئیس دادگاه عالی 13 فوریه در نشست خبری گفت محمد رافع عزت الله زاده فردی که به رئیس شورای علما حمله کرد به 26 سال زندان محکوم شده است. دادگاه این جوان را در تروریسم تیاری و به جنایت و آدمکشی گناهکار کرده است. نظری عزت الله زاده و نزدیکانش به اتهام معلوم نیست. روشن نیست که آنها از بالای قرار دادگاه به زینه بالای شکایت میبرند یا نه. گفته می شود جوان حملگر 21 ساله و ساکن شهر نارک است. به گفته رئیس دادگاه عالی محمد جان شادی خانوف گمانبر دیگر به اتهام های تروریسم و شریکی در جنایت به 13 سال زندان محکوم شده است. رئیس دادگاه عالی افزود شادی خانوف هرچند در تحریزی حمله به سید مکرم عبدالقادرزاده دست داشت اما در لحظه حمله به مفتی در جای حادثه نبوده است. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومن احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوج هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت
خواهد گرفت. www.azadi.org
آژانس مبارزه با فساد در تاجیکستان و ارزیابی های سازمان شفافیت بین الملل یا ترانسپرنسی اینترنشنال که در رده بندی اخیر خود میان 180 کشور تاجیکستان را در زینه 164 قرار داد، راضی نیست. نگارا مقیمی سردار ریاست مقاومت با کروپسیا در این آژانسی روز 14 فوریه هنگام یک نشست خبری در دوشنبه گفت
درش اینکه جمهوری تاجیکستان در موقع 164 قرار دارد معنی نیست که جمهوری فساد زده باشد. خودی تشکیلات ترانسپرنسی اینترنشنال خیلی افتاد است که دولت ها از نگاه اقتصادی اجتماعی از نگاه فرهنگ و فعالیت ها تحلیل کرده میشن و این به منطقه ها نیز تاثیر خواهد داشت.
به نظر خانم مقیمی، سازمان شفافیت بین الملل در برای تاجیکستان معلومات کم دارد، بنابراین ارزیابی هایش قابل اعتراف نیست.
و اگر به دولت های همسویه نظر کنیم، خبر به دولت های همسویه مثال بگیرم، اگر جمهوری ازبکستان، جمهوری قزاقستان، قرقیزستان نظر کنیم، از قرقیزستان 7 منبر، ازبکستان و قزاقستان 9 منبر تحلیل کرده شده است. اما جمهوری تاجیکستان، جمهوری اسلامی افغانستان، جمهوری ترکمنستان از 3 منبر معلومات گرفتند و منبعها نیز تاثیر می‌رسانند، یعنی اگر منبع نیست معلومات کمتر است.
خبرنگاران از نمایندگانی آژانسی پرسیدند که سطح فساد در کشور در کدام زینه است یا تحلیل دارند که وضع را نشان دهد، پاسخی دقیق ندادند. تنها تاکید نمودند که آید به درک افکار جامعه درباره موجودیت کرپسیا با فراگیری 10,000 نفر ماه دکبر سال گذشته پرسشی سوسیولوژی را شروع کردند که احتمال ماه اپریل امسال انجام یابد. گفته شد در این پرسش جامعه شهروندی و برخی تشکیلات ها نیز جلب شدند. جامعه شناس مظفر علیموف میگوید پرسش های سوسیولوژی وقتی میتوانند وضع را معلوم کنند که فراگیر با قشرهای گوناگون جامعه باشند.
اگر مثلا ادمای قطاری من در نظر دارم تمام قشر از نمایندگان قشرهای جامعه هم از این متدولوژی فراگیر باشد، اگر برای خلاصه نزدیکتر آمدن امکان دارد. اما اون چیزی که من امروز خواندم به نظرم نیست سوال پیشتره قریب که تغییرات جزئی نیست، فقط بعضی سازمان تشکلات های دولتی که پیشتر میگفتن که بیشتر بود و یک اندازه گویه که کم شده است یا کم در زیاد شده است که این به فکرم معین کننده وضعی همین کروپسیونی بسیار مشکل است بیانیم که همین خیلی پوشد. اما البته که همه سواله میگذرانند و یک معلومات قریب که نزدیک سواله گذشته است، سواله پیشتر است، از این خلاص آمدن ممکن است که وضع به طور کلی تغییر نیفتد.
وجود فساد در اداره های تاجیکستان در گذشته بارها مورد انتقاد ها قرار گرفته است. در آژانسی کروپسیا گفتند برای بلند برداشتن موقع کشور در ردبندی های مثل شفافیت بین الملل تلاش خواهند کرد. طبق اطلاعی رسمی این آژانسی در سال 2024 بیشتر از 2000 جنایت های کروپسیونی را در کشور آشکار نموده است. ضرر مالیوی در حجم بیشتر از 420 میلیون سومانی گفته شد.
از بار دفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار دفتم که قرامت من همین کافیست، فدای یک سلامت یک کلامت من همین کافیست. شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، نوشتم فخ شو کردم مهر و ماندم دست به گفتار، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، حیاتم را مماتم را بنامد من همین کافی، تو راست از بار گفتم که همین کافیست، صدای یک کلامت یک کلامت من همین کافیست، تو راست از بار گفتم که کلامت من همین کافیست، صدای یک کلامت یک کلامت من همین کافیست.
آن درش ترنگ است، اگرچه ابتدای عاشقان درش ترنگ است، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی، ولی با نام تو من ابتدا کردم همین کافی. تو را صد بار گفتم که ملامت همین کافیست، فدای هر کلام بودن همین کافیست. تو را صد بار گفتم که ملامت من همین کافیست، فدای
تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی راغون سرمایه گذارهای نو می جوید. در این باره من عبدالغنی عبدالوهاب گزارش می دهم. فیض‌الدین قهارزاده وزیر مالیه تاجیکستان روز 14 فوریه در نشست خبری نهاد زیر رهبریش اطلاع داد که به خاطر جلب سرمایه به ادامه ساختمان نیروگاه راغون همکاری با بعضی از کشورهای خارجی و سازمانهای بین المللی را آغاز کردند.
عین حال با مقصد جلب مبلغ برای ادامه ساختمان این انشاءات مهم، همکاری ها با حکومت جمهوری، با حکومت ایتالیا، بانک اروپای سرمایه‌گذاری، فوندی رشد ابودابی، بانک آسیای رشد و دیگر سازمان‌های بین‌المللی مالیوی ادامه دارد.
او دقیق نگفت که برای پره به استفاده دادن نیروگاه راغون چی قدر مبلغ لازم است. تنها اظهار داشت که برای ساختمان راغون در سال روان از حساب مبلغ‌های گرانتی و قرضی 811.7 میلیون دلار پیش بینی شده است.
مسئله خرج اساسی که این شاتوی عظیم البته که تو انجام نیوبان ما حاضر گفتن نمیتوانیم که خرج عمومی چقدر شاید میشود. شما همین بین اوباد گیرین که ما همساله ارزش دلار فرقیت های گوناگون داشتن و این انشاءات انشاءاتی خاص هست که در کوهسار بنیاد میشود، در قلب کوه ساختمان شده ایستاده است و البته
اقتصاددان کمالدین سراجدینوف میگوید بانک جهانی در همراهی با سازمانهای دیگری مالیوی ارزش عمومی ساختمان نیروگاه راغون را با نظرداشت بالاروی نرخها و خرجهای غیر چشمداش معین کرده است.
از همین 6.2 میلیارد 20% کوشودگی 20% این نپردیدنی فیزیکی расход میشود. ولی وای یگون لوت با یگون کانترکت با داخل نیو و ذخیره همین تا رزرو کدام اون ولی همین داخل همین زو 6129 با. بعد بود بی قریب 17 18 با فکر خطا نکنم 17 18% دیگر این برای نرخ ها قیمت شدن هاشو چیو همین هم رزرو کرده داخل کرده، یعنی علاقه قریب نزدیک ها 40% ایلوگه داخل شدگی هست اگه همونجا با و مثلا طول حال شدگی مکمل حال شدگی و مثال تا 35 تا 36 سال هم رواد ساختمان این دیگه پول ایلوگه لازم نیست، همین پول رو بسندگی میکنند.
حکومت تاجیکستان تا این وقت برای نیروگاه راغون که آن را مسئله حیات و ممات می نامد از بودجه کشور میلیون ها دلار جدا کرده است. ارزش ساختمان این نیروگاه دوام 16 سال اخیر دو برابر زیاد شده است. سال 2008 حکومت تاجیکستان ارزش ساختمان راغون را 3 میلیارد دلار گفته بود. مقامات به قربشوی پول و بالاروی نرخی محصولات را سبب گرانشوی طرح می گویند، ولی مخالفان سیاسی آنها افزایش خراجات را به فساد مالی و نبود شفافیت در خرج سرمایه ها بستگی می دهند.
گذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارج شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه ozodi.org/ozodi.tj.
گزارش تازه اداره آمار ایران نشان می‌دهد که تقریباً 3/1 مردم این کشور روزانه کمتر از 2 دلار درآمد دارند و برای خرید مواد ضروری با سختی پول می‌یابند. جزئیات را از من طاهری سفر بشنوید. با بدتر شدن احوال اقتصاد ایران زیر تاثیر تحریمات سخت آمریکا خشم مردم از حکومت زیاد و زیادتر می شود. روز 11 فوریه ارزش پول ملی ایران به حد رکوردی پایین آمد چون دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا فرمان داد سیاست فشار حد اکثر به ضد ایران اثر گرفته شود. در پاسخ به این آیت الله علی خامنه ای رهبر عالی ایران مذاکره با آمریکا درباره برنامه اتمی کشور را غیر عاقلانه نامید و گفت با مذاکره با آمریکا هیچ مشکلی حل نمی شود. سازش هسته‌ای کلیدی برای آمریکا جهت برداشتن تحریمات به ضد ایران است که سالهای اخیر شاهد زیادتر شدن بیکاری و کم بضاعتی شده است. ماها باز مقامات ایران علامت می‌دادند که حکومت آماده مذاکرات با ترامپ است، اگرچه محض او در دور اولی ریاست جمهوریش ایالات متحده را از سازش اتمی قدرت‌های جهانی با ایران بیرون کرد و تحریمات اقتصادی را به ضد ایران برگرداند. در جواب به این تهران هم فعالیت‌های اتمی‌اش را افزایش داد، هرچند می‌گوید هدف از این فعالیت‌ها ساختن بمب اتمی نیست. آیت الله علی خامنه‌ای روز 28 ژانویه ظاهراً با مذاکرات با دونالد ترامپ رضایت داد و گفت امکان دارد با کسی که می‌شناسید فوق کرد و برای آن باید آماده شد. اما چند روز بعد و روز 7 فوریه او مذاکرات با آمریکا را ناعقلانه، نه هوشمندانه و نه شرفمندانه توصیف کرد، چون به قول خامنه ای آمریکا سازواری باوری نیست. سعید پیوندی، پروفسور جامعه شناس از دانشگاه 13 پاریس میگوید بخشی از جامعه ایران با مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اصلاح طلب امید بستند که سال 2024 در انتخابات پیروز شد. او به رادیو آزادی گفت حالا زندگی مردم بدتر و امیدشان به تغییر مثبت کمتر شده است و این برای حکومت عاقبت‌های بد دارد. سعید پیوندی افزود پیامدهای این برای حکومت آن است که باید آماده شورش‌ها، نارضایتی‌ها و طلب‌های بسیار گسترده مردم باشد. جامعه خشمگین و گرسنه میتواند هر لحظه به خیابان بیاید. پایان اقتباس. ایران در چند سال گذشته بارها شاهد تظاهرات آلوده به خشونت شده است و سبب اصلی هم احوال بدی اقتصادی بود. بیانیه آیت الله خامنه ای درباره امکان ناپذیر بودن مذاکرات با آمریکا سبب ناامیدی زیاد و انتقاد در شبکه‌های اجتماعی شد. برخی از کاربران در شبکه اجتماعی ایکس نوشتند چرا مقامات غیر انتخابی و مدام العمر باید تصمیم بگیرند که چی چیزی برای تمام مردم ایران خوب است. گروه دیگری با مراجعه به مسعود پزشکیان رئیس جمهور گفتند که اگر وعده‌های انتخاباتیش برای کاهش تنش با غرب را اجرا کردن نمی‌تواند، پس باید استعفا بدهد. بیانیه‌های خامنه‌ای و فرمان ترامپ درباره فشار حد اکثر به ایران ظاهراً یکی از سبب‌های سقوط ناگهانی قربی ریال پول ملی ایران در برابر دلار شد. به قرب شوی ریال در چند سال گذشته زندگی را برای مردم ایران سخت‌تر